بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدار می کند. ولادیمیر پوتین آمریکا را به عنوان عامل پشت پرده تحریم انتخابات روسیه متهم کرد. دیپلمات آمریکایی در کره شمالی مستقر شد. تو ماجد آهباس هستم و از این لحظه که در ایران ساعت 18:30 دقیقه است تا یک ساعت آینده با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا که نتیجه همکاری همکارانم هم در این رادیو است. امروز پنجمین روز ماه آذر سال 1386 خورشیدی، 26 نوامبر سال 2007 میلادی است. مجله شامگاهی رادیو فردا مجموعه ای است از آخرین گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مهمترین مسائل جهان و مسائل داخلی ایران و البته آخرین خبرها که قبل از هر چیز از جان خاکزاد میخواهم تا آنها را به آگاهی من برساند. عصر شما بخیر آقای خاکزاد.
عصر شما آقای تاپاز و شنوندگان گرامی هم بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پیش از آغاز کنفرانس صلح خاورمیانه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدارهای جداگانه‌ای در کاخ سفید واشنگتن داشته باشد. در بیانیه که روز گذشته منتشر شد، آقای بوش گفت خود را به حل اختلافات میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و نیز یاری رساندن به ایجاد کشور مردم سالار فلسطین در کنار اسرائیل و در صلح و آرامش متحد می‌داند. از سوی دیگر سوریه از دشمنان دیرین اسرائیل نیز اعلام کرده است که نمایندگانی را به کنفرانس صلح خاورمیانه اعزام خواهد کرد تا به این نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در این کنفرانس بپیوندند. کنفرانس یاد شده قرار است فردا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. پرزیدنت ولادیمیر پوتین امروز آمریکا را متهم کرد که به سازمان همکاری و امنیت اروپا فشار وارد می‌آورد تا نماینده‌ای را برای نظارت بر انتخابات ماه آینده میلادی در روسیه اعزام نکند. آقای پوتین گفت هدف آمریکا این است که انتخابات پارلمانی روسیه در 11 آذر ماه را غیر قانونی جلوه دهد. آقای پوتین تهدید کرده است که این موضع‌گیری آمریکا را در تعاملات آینده مسکو با واشنگتن در نظر خواهد گرفت. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا مسکو را به عدم همکاری با خود متهم کردند. همزمان با ادامه عملیات برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، وزارت خارجه آمریکا یکی از کارمندان بلندپایه‌اش را برای نظارت بر این عملیات در پیونگیانگ، پایتخت این کشور کمونیستی، مستقل کرده است. خبر استقرار این دیپلمات را سفارت ایالات متحده در سئول، پایتخت کره جنوبی امروز اعلام کرد. و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان امروز همزمان با ثبت نامش به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات سراسری آینده در آن کشور اعلام کرد که آماده است با نواز شریف، یکی دیگر از نخست وزیران پیشین پاکستان، متحد شود. خانم بوتو روز گذشته نیز نام خود را به عنوان نامزد نمایندگی در همین انتخابات رسما ثبت کرده بود. بر پایه قوانین پاکستان، داوطلبان نمایندگی پارلمان می توانند در بیش از یک حوزه خود را نامزد کنند. آقای تاپاز،
با تشکر از شما آقای خاکزاد. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید. کنفرانس صلح خاورمیانه بدون ایران ولی با حضور متحد ایران سوریه.
ما متأسفیم که یه عده‌ای بلند میشن از این اطراف ما، حرکت میکنن میرن، شرکت میکنن در ایران.
چه کسی رفت و آن که ماند؟ گروهی دربند، گروهی دیگر در پی کمک به دربندان. روزنامه نگاری در ایران و روزنامه نگاران در زندان. خاطره روسپیان سرجوخه بیمدال از کتاب فروشی های ایران جمع شد. دلبرکان گابریل گارسیا مارکز از چاپ اول تا جمع‌آوری چاپ دوم. اگر هنوز همه چیز را نشنیده اید، 56 دقیقه دیگر بسیار خواهید شنید. بمانید. رهبران و مسئولان 49 کشور و سازمان فردا در شهر آناپولیس واقع در ایالت مریلند آمریکا گرد هم می‌آیند تا درباره طرح صلحی میان اسرائیلی ها و فلسطینیان گفتگو کنند. تشکیل کشور فلسطینی از محورهای مهم این کنفرانس است. پیش از آن که از ایران و عدم حضور آن کشور در این کنفرانس بگوییم، محمد رضا کاظمی از جزئیات بیشتر این کنفرانس، احتمالها و بخت و اقبالهای موجود میگوید.
این نخستین بار است که پس از دور دوم انتفاضه یا همان قیام مردم فلسطین، سران اسرائیلی، فلسطینی و دیگر کشورهای عربی، کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و چین برای مذاکره دور هم میآیند. پروفسور شتفان بیلینگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه رگنسبورگ آلمان، موضوعات مهم کنفرانس را اینچنین برمی شمارد.
Nun im Mittelpunkt steht wie im Grunde seit Jahrzehnten die Frage nach den künftigen Grenzen.
محور کنفرانس مرزهای آینده اسرائیل و فلسطین است. مسئله‌ای که از دهه‌ها پیش تا کنون مورد اختلاف است. این موضوع اصلی کنفرانس خواهد بود. در همین ارتباط موضوع شهرک‌های یهودی نشین نیز مطرح خواهد شد. وضعیت بیت المقدس هم باید مشخص شود. از دیگر موضوعات مهم کنفرانس آناپولیس این پرسش خواهد بود که آوارگان فلسطینی تا چه حد اجازه بازگشت به کشورشان را خواهند داشت.
در آستانه کنفرانس آناپولیس امیدواری‌های زیادی نسبت به دستیابی راه حل برای درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان مطرح می‌شود. کارشناسان می‌گویند ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش افراطی‌گری در میان مسلمانان و کاهش نفوذ ایران در منطقه علاقه زیادی به موفقیت کنفرانس صلح در آناپولیس دارد. پروفسور بیلینگ عراق را یکی دیگر از انگیزه‌های آمریکا برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه ذکر می‌کند.
dass der amerikanische Präsident, der nach wie vor der zentrale auswärtige Spieler im Nahen Osten.
رئیس جمهوری آمریکا که در این کنفرانس نقش محوری را ایفا می‌کند، پس از بحران پدید آمده در عراق به یک موفقیت نیاز دارد و به همین دلیل تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در دوره ریاست جمهوریش تحولی در خاورمیانه ایجاد کند. البته رئیس جمهوری سابق آمریکا بیل کلینتون دید که این کار آسانی نیست، چرا که رهبران ضعیفی در اسرائیل و فلسطین حکومت می کنند. البته شاید این بار این موضوع خود به حل بحران کمک کند، چرا که آنها علاقمندند تا نامشان با صلح و یافتن راه حل پیوند بخورد.
عربستان و سوریه از کشورهای مهم اسلامی هستند که علی‌رغم نارضایتی ایران قرار است در کنفرانس آناپولیس شرکت کنند. به گفته پروفسور بیلینگ، حضور این کشورها اهمیت خاصی را به این کنفرانس می‌دهد و احتمال موفقیت آن را بالا می‌برد.
سوریه است در engste verbündete des Iran, also ist schon das Ziel Syrien.
سوریه متحد ایران است. آمریکا تلاش خواهد کرد تا این کشور را از ایران دور کند. آمریکایی‌ها در مجموع سعی می‌کنند که در منطقه دوباره جای پایی پیدا کنند و برای این کار باید علاوه بر تکیه بر کشورهای عربی دوست خود مانند مصر و اردن، کشورهای دیگری را نیز که قرارداد صلح با اسرائیل ندارند وارد روند صلح کنند.
اما در حالی که کشورهای عربی خاورمیانه و همونطور که شنیدید حتی سوریه، متحد مهم ایران در این منطقه، در کنفرانس صلح آناپولیس شرکت کردند، پیشاپیش مخالفت و حتی ناراحتی جمهوری اسلامی را میتوان در سخنان رئیس جمهوری و رهبر آن کشور دید. آیت الله خامنه ای این کنفرانس را از قبل شکست خورده نام نهاد.
امروز همه در دنیا سیاستمداران از پیش میدانند که این کنفرانس که تشکیل خواهد شد شکست خورده است. این به خاطر چیست؟ به خاطر بیداری ملت فلسطین. و بیداری ملت فلسطین گره خورده است به بیداری ملت‌های دیگر. و در رأس آنها ملت عظیم و بزرگ ایران.
اما آیا این واقعا این کنفرانس شکست خورده است؟ همه ناظران در این مورد به یک اندیشه نیستند و برخی از آنها میگویند نفس تشکیل کنفرانس صلح و شرکت کشورهایی مانند عربستان سعودی و سوریه خود قدمی رو به جلوست. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در ایران، ساعتی پیش در گفتگویی با رادیو فردا شرکت کرد. نخست از آقای هاشمیان پرسیدم شرکت سوریه به عنوان متحد مهم ایران در مناقشه خاورمیانه چقدر در نفوذ جمهوری اسلامی بر گروه‌های مختلف فلسطینی تأثیر می‌گذارد. حسن هاشمیان:
خب طبیعتاً سوریه برای ایران خیلی مهمه، چون که ایران از طریق سوریه میتونه با حزب الله لبنان در لبنان ارتباط داشته باشه و میتونه با حماس در فلسطین ارتباط داشته باشه. قطع سوریه یا قطع کمک این کانال نفوذ ایران و بر حماس و لبنان کاهش میده و بنابراین یک چرخش بسیار منفی در سیاست ایران خواهد بود و این تأثیر خواهد گذاشت بر دورنمای نفوذ ایران در منطقه.
آقای هاشمیان، قبل از اینکه جلوتر بریم یه پرسش، فکر میکنید ایران از اینکه سوریه میخواد تو این کنفرانس شرکت کنه از قبل هیچ خبری نداشته؟ به هر حال مقام های سوریه چند وقت پیش تو ایران بودن، احتمال داره که صحبتی در این مورد شده باشه؟
من معتقدم که ایران از این جریان اطلاع داشته و سوریه ها به مقامات ایرانی این اطلاع دادن، منتها وضعیتی که الان پیش اومده یک نوع تناقض در موضع‌گیری سوریه است. سوریه یک متحد ایرانه و ایران از همون ابتدا با کنفرانس آناپولیس مخالفت کرد. سوریه بایستی هم همین کار را انجام میداد به شکل شعاری و در واقع اون چه که در تبلیغات سوریه مطرح میشد مخالفت ابراز میشد، اما عملا الان میبینیم که سوریه ها وارد این کنفرانس شدن، انتظار دارن که در قضیه جولان امتیازات خوبی بگیرن. سوریه ها نه فقط به سوی این کنفرانس رفت، بلکه اجازه نداد گروه های فلسطینی مخالف آناپولیس در خاک خودش اونجا کنفرانسی را برگزار آناپولیس برگزار کنه، چیزی که ایران خواسته بود.
میشه گفت که منافع ملی سوریه به منافع مشترکی که با ایران داشته پیشی گرفته؟
به هر حال جولان بخش بزرگی از منافع ملی سوریه است، اما باید دید که آیا بخشی از منافع ملی ایران یا نه، و این سوالی است که واقعا در اینجا مطرحه که این اشتباهات اخیری که رخ داد در سیاست خارجی ایران، اینکه ما چقدر دنبال منافع ملی خودمون بودیم و الان من معتقدم که مقامات دیگر درون نظام ایران این سوال رو از آقای احمدی نژاد، از سیاست خارجی احمدی نژاد، از اون کسانی که چرواه این سیاست هستن میپرسن که واقعا چقدر ما در طی 3 ماه گذشته دنبال منافع خودمون بودیم.
پس آقای هاشمیان، حالا این موضوع چقدر خودش میتونه به منافع ایران ضربه بزنه و آیا اساسا ایران میتونه جلوی پیشرفت کنفرانس مریلند رو، کنفرانس صلح رو در واقع بگیره؟
چیزی که الان در حال اتفاقه یک مشارکت در کنفرانس آناپولیس و یک حضور یا گرد همایی تنها به حساب نمیاد، بلکه این موضوع یک ساختار داره، یک روندها و فرایندهای قبلا صورت گرفته. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل مصر، مثل اردن، اینها در این ساختار وارد شده بودن، کار کرده بودن. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم نتایج این ساختاره. بنابراین من معتقدم که ممکنه به نتایج مثبت کشیده بشه و اگر هم به نتایج قطعاً مثبت کشیده نشه اونطور که اینها انتظار دارن، از اون چیزی که ایران می‌خواد خیلی دور میشه. ولی اینکه ایران به هر حال سیاستش چه خواهد شد، من معتقدم اگه هدف ایران این بود که از طریق لبنان یا از طریق فلسطین فشار وارد کنه و مثلا در مسئله هسته‌ای یا مسئله دیگه امتیاز بگیره، به اعتقاد من الان این وضعیت داره تغییر میکنه. ولی اون چیزی که برای ایران باقی خواهد موند، من معتقدم حزب الله پیمان قطعی ایران خواهد بود.
خب ولی همپیمانی یک مسئله است، مسئله دیگر قطع شدن کانال ارتباطی مهمی مثل سوریه است. در حال سوریه کانال بسیار مهم ارتباطی با گروه های مثل حزب الله یا حماس. اگه این اتفاق بیفته و سوریه به توافقی با اسرائیل برسه، اون موقع حکومت ایران چقدر میتونه از همپیمانانش مثل حزب الله یا حماس حمایت بکنه؟
طبیعتا از نظر استراتژیک و جو استراتژیک من معتقدم که ارتباطش قطع میشه و دروازه ورود به حزب الله یا به حماس من معتقدم سوریه است. ولی اینکه باید دید که این فرایند چقدر طول میکشه، یعنی چقدر طول میکشه که اسرائیل ها جولان را به سوریه بدن و در این مدت چه متغیرات دیگه وارد میشه و چگونه این تغییرات حاصل خواهد شد. من معتقدم تا اون زمان شاید این کانال هنوز باز باشه.
گروه مهمی از فلسطینی ها هم منافع خودشون رو تو این دیدن که در کنفرانس صلح شرکت کنند و ایران به هر حال با همچین کنفرانسی مخالفه.
اولا در حال حاضر محمود عباس همین ملت فلسطین رو نمایندگی نمیکنه، اونجا بخشی از ملت فلسطین با اون نیست و اون دستیار حماسه‌ایه که حقیقت است که خود فلسطینی ها با اون اعتراف می کنند. دوم، دشمنی نظام ایران با اسرائیل دشمنی بر اساس اشغال و گرفتن سرزمین فلسطینه. خب اگه این از بین بره، من معتقدم خیلی چیزا تغییر کنه و ممکنه همونطور که در دولت‌های پیشین در ایران مشاهده کردید، مثلا در دولت آقای خاتمی، خاتمی میگفت که اگر ملت فلسطین حاضر صلح بشه اونها جلوگیری نمی‌کنن. بنابراین ممکنه الان سیاست احمدی نژاد امروز به این شکله، فردا دولت جدیدی در ایران بیاد که سیاست متفاوتی داشته باشه.
دولت ایران فردا و کنفرانس صلح آناپولیس فردا، ولی این بار در تقویم فردا. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبر و خبررسانی در داخل ایران به کدام سوی میرود؟ قضاوت در این مورد را به شما وامی گذاریم، ولی قضاوت خود را با ما هم در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221144113. ما اینک از بیانیه‌ای برای شما میگوییم که بجز خبر و خبررسانی، نگرانی‌های دیگری را در روزنامه‌نگاری ایران نیز مطرح می‌کند. نزدیک به 250 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات در ایران اعتراض کردند. در این نامه از همه روزنامه‌نگاران ایرانی خواسته شده است با کمک و همیاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای آزادی روزنامه‌نگاران منتقد دربند تلاش کنند. عیسی سرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مورد اعتراض روزنامه‌نگاران به بازداشت همکارانشان به بهروز کارونی چنین میگوید:
یک جریان نشسته است و فکر این که زندان‌های ایران رو پر بکنه و این دغدغه رو هم داره که به محض اینکه کسی آزاد شد، دیگری یا جمع دیگری جای اون رو بگیره که زندان‌ها خدای نکرده ظرفیتش ناقص نمونه. و این مسئله رو الان متاسفانه نه تنها در تهران، شهرستان‌ها هم می‌بینیم. متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که این روند الان شدت پیدا کرده. مطبوعاتی‌ها رو، روزنامه‌نگاران رو، به ویژه کسانی که فعال هستند در استان‌ها و شهرستان‌ها رو دارن باشون برخورد می‌کنن.
یکی دیگر از موارد اعتراض روزنامه‌نگاران ادامه روند توقیف نشریات در ایران بوده. این روند به طور کلی چه تأثیری رو بر وضعیت خبررسانی در شرایط کنونی ایران و نیز زندگی و کار روزنامه‌نگاران داره؟
طبیعی است که این روندی که الان ما شاهدش هستیم در این 7-8 سال گذشته منتهی شده به توقیف فلهی حدود 150 نشریه و الان هم بحث توقیف به یک بار به لغو امتیاز فروکاسته شده، به این معنی که هیئت نظارت بر مطبوعات که اصلا جایگاهش در این سطوح نیست، یک بار لغو پروانه میکنه و نقض قانون اساسی میکنه، نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر میکنه و در واقع جلوی آزادی قلم و بیان رو میگیره و در کنار این پیامد اون از دست دادن کار و شغل برای یک سری روزنامه‌نگار و کسانی هست که امور فنی روزنامه‌ها و نشریات رو انجام میدن و طبیعتاً حرکت به سمت تک صدایی شدن هست و متاسفانه این وضعیت بگونه ای شده که ما میبینیم که نشریات تخصصی رو هم که زمینه‌شون دیگه چندان سیاسی هم نیست رو دارن لغو میکنن و البته به موازات اون ما شاهد جلوگیری از فعالیت خبرگزاری ها هستیم که در بیانی هم اشاره میکنه خبرگزاری کارت و همین دیروز هم شاهد تغییر و تحول مجدد در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران بودیم و در واقع ما به سمت و سوی محدود شدن و بستن هرچه بیشتر به فعالیت رسانه‌ای در کشور میریم و از اون سو جلوگیری از هر منفذی که میتونه از درون اون صدایی از منتقد و مخالف و یا حتی بیانگر حقایقی که در جامعه میذاره میشه.
محور دیگه‌ای که در بیانیه روزنامه‌نگاران به اون اشاره شد، اعتراض به اعطای جایزه روزنامه‌نگار منتقد منصف به مدیر مسئول روزنامه کیهان از سوی دولت محمود احمدی نژاد بوده. دلیل اعتراض روزنامه‌نگاران چه بوده؟
دو تا روزنامه هستن که به دو قلوها معروفن و هر دو در سطح مدیر مسئولان و سردبیراشون جایزه میگیرن. آقای شریعت مداری و آقای انبارلویی در لیست کسانی قرار میگیرن که به عنوان روزنامه نگار منتقد منصف این لقب به اونها اعطا میشه و جایزه هم داده میشه و به یک معنا یک پیام به جامعه و جامعه روزنامه نگاری و اهالی مطبوعات میده که سطح و شاخص نقد در کشور این چنین چیزی هست و بیشتر از اگر شما بخواهید پرواز بکنید، بالهاتون رو میچینن و جلوی فعالیتتون رو میگیرن، نشریاتتون رو توقیف میکنن و خودتون رو هم بیکار میکنن.
فکر میکنین این گونه اعتراض ها از سوی روزنامه‌نگاران در شرایط کنونی میتونه کارساز باشه یا خیر؟
ما باید ببینیم که در فضای کنونی جامعه چه چیزی رو میشه انجام داد. این یک اقدام لازم هست ولی کافی نیست. یک سطحی و یا کفی از اعتراض هست که مطبوعات در فضای کنونی میتونن داشته باشن و ما حتی شاهد این مسئله هستیم که در رسانه‌های موجود کشور به دلیل اعمال خفقان و سانسور و خودسانسوری حتی بیانیه‌ای که خود روزنامه نگارا منتشر میکنن امکان چاپش به طور کامل در روزنامه‌هایی که درش کار میکنن هم نیست. ولی به هر حال این حداقل کاریست که روزنامه نگاران ایران میتونن انجام بدن و یک نوع اعلام وجود و اعلام حضور دائمی در صحنه مطبوعات و در واقع این هست که این فضای خفقان آلود نمیتونه دهن اونها رو برچسب بزنه و خفشون بکنه.
عیسی سرخیز با بهروز کارونی گفتگو میکرد. اما بیانیه اعتراضی روزنامه نگاران در بیان نگرانی هایشان زمانی مطرح میشود که گروه دیگری از مطبوعاتی ها، فعالان سیاسی و مدافعین حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فعالی اجتماعی شدند که البته روزنامه نگار هم بود. مریم حسین خواه: امضا برای حمایت از کسی جمع می شود که خود برای جمع آوری امضا برای کمپینی که خواستار برابری حقوق زن و مرد است فعالیت می کرد. مریم حسین خواه روز 27 آبان ماه در پی احضاریه دادگاه انقلاب به خاطر نوشته ها و فعالیت هایش در سایت کمپین 1,000,000 امضا و سایت زنستان بازداشت شد. اتهام ها علیه خانم حسین خواه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب اعلام شده است. گزارش هاکی است وثیقه 100,000,000 تومانی برای آزادی خانم حسین خواه تعیین شده بود، اما خانم حسین خواه به خاطر نداشتن وثیقه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. فریدون زرنگار در گفتگوی با مریم صدفت، یکی از فعالان مدافع حقوق زنان در شهر کلن آلمان و امضا کنندگان بیانیه، از انگیزه انتشار آن پرسیده است.
دستگیری ایشون کاملا یک حرکت غیر قانونی بوده و ما زنها باید همه پشت این حرکت نیستادیم. این کاری نیست که ایشون تنها انجام بده. الان تو ایران خیلی ها هستن که با این ساد همکاری میکنن، برای این ساد گزارش تهیه میکنن از وضعیت زنان و مشکلاتی که اونها دارن و به قانون مراجعه میکنن و اگر که در مقابلش قرار نگیرند فشار روی زنهای دیگه هم خواهد اومد و ما به سمتی خواهیم رفت که این سایت رو ببندن یا این حرکت‌های اعتراضی متوقف بشه.
شما میگین که خیلی از زنهای دیگر هم در این فعالیت‌ها شرکت دارن، ولی چرا خانم حسین خواه بازداشت میشه؟
ایشون به خاطر فعال بودن، اینجور نیست که ایشون تنها دستگیر شدن. قبلا هم فعالین زن دیگه ای رو ما داشتیم که همینجوری دستگیر شدن. از این اطلاعیه، از این در واقع امضاها، از این اعتها کم نیستن این روزا در سایت های مختلف که صورت میگیره. سایت ها مرتب می نویسن، اونا مرتب دستگیر میشن. از این طرف نیروی وجود داره که اعتراض میکنه و همین اعتراض ها باعث میشه که اونها بتونن دوباره آزاد بشن و اگه این اعتراض وجود نداشته باشه اونا آزاد نمیشن به این راحت.
به نظر شما علت این که دولت و یا مقام‌های دولتی قضایی به مطالب در مورد آزادی و برابری زنان اینقدر حساس هستن چی است؟
کلن روی مسئله زن ما امروز مشکلات زیادی داریم. شما میبینید حتی در قوانینی که وجود داره چارچوب حرکت این کمپین اینه که کوشش میکنه زنها رو توی همون دقل خواستهایی رو که امروز میشه زنها روش تاکید بکنن، مسئله یه حق طلاق، مسئله نفقه، مسئله یه حق داشتن حضانت بچه ها، اینها چیزایی هستش که این کمپین کوشش میکنه که حداقل این حقوق رو برای زنها برگردونه و میبینیم که مقاومت زیادی در مقابل همین حداقل حقوق هم برای خانم ها وجود داره.
شانس این که در واقع این بیانیه و این اعتراضات به جایی برسه رو چگونه میبینید؟
این اعتراضات که زنها انجام میدن، این حرکت هایی که انجام میدن، بیانیه هایی که میبینن، امضایی که میکنن، بطن تاثیر مستقیمی خواهد داشت در آزادی ایشون، تاثیر خواهد داشت در اینکه این اعتراضات موفق بشه و بتونن ایشون رو سایتر آزاد کنن.
مریم صدفت با فریدون زرنگار گفتگو میکرد. ساعت 18:54 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا لحظاتی دیگر باز میگردیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، سیاسی و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم، اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کاملا از قوانین نوشته های دراماتیک بی اطلاعم. اگر خودم را در این مؤسسه جا کردم به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی خواندم. به زبان ساده سرجوخه بی مدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم برای بازماندگان خود به میراث بگذارم، مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی می‌کنم تا آنجا که بشود با آنها اشاره کنم. این قسمتی بود از صفحات آغازین رمان گابریل گارسیا مارکز با نام خاطرات روسپیان سودا زده من، که پس از نایاب شدن چاپ اول ترجمه آن در ایران توقیف شد. حسن جعفری.
این رمان کوتاه در سال 1384 با ترجمه امیرحسین فتانت در آمریکا به فارسی برگردانده شده بود. حدود یک ماه و نیم پیش ترجمه دیگری از این رمان با عنوان خاطره دلبرکان غمگین من به قلم کاوه میرعباسی در تهران منتشر شد. هنوز یک ماه نشده نسخه های این کتاب تماماً به فروش رفت و انتشارات نیلوفر از وزارت ارشاد درخواست مجوز برای چاپ دوم این کتاب کرد. همه چیز به خوبی پیش میرفت که خبری کوتاه در روزنامه جمهوری اسلامی سرآغاز حمله به کتاب شد. بعد از روزنامه جمهوری اسلامی نوبت سایت اینترنتی تابناک بود که مطلبی مفصل منتشر کند با عنوان رمان غیر اخلاقی رسوایی تازه وزارت ارشاد. سایت تابناک ظاهرا همان جانشین سایت تعطیل شده بازتاب است که گفته می شود محسن رضایی از آن پشتیبانی می کند. سایت تابناک در مطلب خود نوشته بود:
در حالی که برخی آثار علمی، فرهنگی و سیاسی به دلیل بهانه‌جویی‌های بی‌مورد از دریافت مجوز نشر محرومند، وزارت ارشاد به رمانی که موضوع اصلی آن روابط جنسی پیرمردی با روسپی هاست مجوز انتشار داده و به گفته مترجمان از هر گونه سانسور مطلب نیز در آن خودداری شده است.
در کنار این مطلب هم تصویر محوی از روی جلد ترجمه انگلیسی کتاب منتشر شده بود که البته چیز زیادی از این تصویر دستگیر بیننده نمی شد. نکته جالب توجه در مطلب تابناک اشاره به سیاست‌های دولت احمدی نژاد به کشورهای چپگرای آمریکای لاتین به عنوان انگیزه احتمالی اجازه انتشار به این رمان بود. تابناک نوشته بود:
برخی نیز معتقدند سیاست جدید در نگاه به آمریکای لاتین باعث شده تا رمان این نویسنده آمریکای لاتین که به شدت مورد علاقه فیدل کاسترو در دولت کنونی مجوز دریافت کند.
با اوج گرفتن حمله ها به ترجمه این رمان مارکز، وزیر ارشاد خود وارد میدان شد و با بیان اینکه انتشار این کتاب بر اثر یک غفلت صورت گرفته، از برکناری شخصی که اجازه انتشار به این کتاب داده خبر داد. محمد حسین صفار هرندی گفت: ناشری که این کتاب را با علم به محتویات آن عرضه کرده است هم باید پاسخگو باشد. بدین ترتیب مجوز چاپ دوم خاطره دلبرکان غمگین من لغو و به قول روزنامه‌های چاپ تهران مارکز متوقف شد. چند روز پیش عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد اسلامی که اینک در لندن به سر می‌برد، با نوشتن یادداشتی بلند در سایت خود این رویداد را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. البته سخن او نه توقیف چاپ دوم رمان مارکز در ایران، که درباره خامدستی‌های مترجم آن بود. آقای مهاجرانی ابتدا این ادعا را که گفته می‌شود چاپ اول بدون سانسور بوده رد می‌کند و نمونه‌هایی از موارد سانسور شده را در همین اثر فهرست می‌کند. عطاءالله مهاجرانی می‌نویسد:
این ممیزی آسیب ویران کننده‌ای به رمان زده است. رمان یک منظومه کامل است، مثل جدول ضرب با 100 خانه مشخص. تعدادی از این خانه ها سیاه شدند. یعنی شما از درک روابط ساختاری رمان و شناخت درست و دقیق شخصیت ها در می مانید.
اما سخن اصلی نوشته آقای مهاجرانی نه سانسور دولتی، که شتاب زدگی و بیدقتی مترجمان این روزگار در ایران است. او فهرست بلند بالایی از غلط‌ها، بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌های ناشر و مترجم را فهرست می‌کند که به گفته او بلای جان کتاب‌هایی است که قرار است داغ‌داغ به بازار برسند.
داغ‌داغ دلبرکان سودازده مارکز خمیر شدند، البته در چاپ دوم، چرا که چاپ اولی کتاب روانه بازار شد و پس از مدتی هم نایاب شد. گزارش همکارم را شنیدی در همین مورد، حسین جعفری. ما همچنان با شما خواهیم بود. اگر مایلید اخبار و گزارش ها را از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، چیزی که دعوتتان میکنم حتما این کار را بکنید، به جهان مجازی، در جهان مجازی به وبسایت ما بروید به آدرس radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست ماه نشان، mahneshan.com. این رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر یک بار دیگر یادآوری میکنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا این لحظه با ما بودید دعوتتان میکنم همچنان با ما بمانید در 30 دقیقه آینده که نگاهی خواهیم داشت نخست به خبرها و بعد بار دیگر دو گزارش خواهیم شنید، یکی درباره نگرانی حزب سبزهای آلمان از برنامه‌های اتمی ایران و البته سرکوب آزادی‌ها در ایران، و دومی هم در مورد قرص‌های اکسید اورانیوم که برای راکتور تحقیقاتی عراق تولید شدند، و در آخر هم نگاه تازه. ولی قبل از هر چیز سری میزنیم به خبرها. دوباره با جان خاکزاد.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز و سلام به دوستانی که همکنون به ما پیوستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پیش از آغاز کنفرانس صلح خاورمیانه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی دیدارهای جداگانه‌ای در کاخ سفید واشنگتن داشته باشد. در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد، آقای بوش گفت خود را به حل اختلافات میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و نیز به یاری رساندن به ایجاد کشور مردم سالار فلسطین در کنار اسرائیل و در صلح و آرامش متحد می‌داند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز آمریکا را متهم کرد که به سازمان همکاری و امنیت اروپا فشار وارد می‌آورد تا نماینده‌ای را برای نظارت بر انتخابات ماه آینده میلادی در روسیه اعزام نکند. آقای پوتین گفت هدف آمریکا این است که انتخابات پارلمانی روسیه در 11 آذر ماه را غیر قانونی جلوه دهد. اما ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا مسکو را به عدم همکاری با خود متهم کردند. همزمان با ادامه عملیات برای برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، وزارت خارجه آمریکا یکی از کارمندان بلندپایه‌اش را برای نظارت بر این عملیات در پیونگیانگ، پایتخت این کشور کمونیستی، مستقر کرده است. وزیر دفاع از حقوق بشر در منطقه خودگردان کردستان عراق امروز اعلام کرد که در عرض 4 ماه گذشته دست کم 27 زن در آن منطقه قربانی کشتارهای ناموسی شدند. عزیز محمد همچنین گفت نزدیک به 100 زن نیز در همین فاصله زمانی با خودسوزی دست به خودکشی زدند. و گزارش هاکی است یک فروند هواپیمای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در دریای عمان در خلیج چاهبهار سقوط کرده است. این هواپیما از نوع فانتوم F4 بوده است. آقای تهباز،
سبزهای آلمان به جمع منتقدان برنامه‌های اتمی ایران پیوستند و از پیامدهای ناشی از چنچه بلند پروازی های هسته‌ای و پنهانکاری های تهران در مورد اورانیوم و پلوتونیوم، آنچه اورانیوم و پلوتونیوم در واقع خوانده شده، انتقاد کردند. البته سبزهای آلمان به نقض حقوق بشر و سرکوبی آزادی ها و ضرورت دفاع از جامعه مدنی در ایران هم سخن گفتند. شهرام میریان در آلمان.
در کنگره 3 روزه حزب سبزهای آلمان در شهر نورنبرگ بیشتر به مسائل داخلی آلمان پرداخته شد و در پیوند با سیاست خارجی این حزب، ایران و برنامه اتمیش در صدر قرار داشت، به طوری که در پایان این همایش قطعنامه‌ای در 19 مورد صادر شد که بخش اعظمی از آن اختصاص به مسئله اتمی ایران دارد. در این قطعنامه از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی جانبداری شده، ولی در این حال از برخی از پنهانکاری ها هم به ویژه درباره تولید اورانیوم و پلوتونیوم سخن به میان آمده و تاکید شده که اجرای چنین برنامه هایی با بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از انرژی اتمی مغایرت دارد. علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان و از شرکت کنندگان در کنگره 3 روزه نورنبرگ در گفتگو با ما به جزئیات بیشتری از این قطعنامه اشاره کرده است.
در این قطعنامه سعی شده که از ایران فقط به خاطر برنامه اتمیش انتقاد نشه، بلکه مرکز ثقل انتقاد سیاست داخلی در ایران، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان و کودکان و سرکوب اقلیت‌های مذهبی، جنسی و ژورنالیست ها بود. در این قطعنامه سعی شده که اساساً وضعیتی که ما بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری در ایران داشتیم باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شده، علاوه بر این که این دولت اساساً در اجرای وعده‌هایی که داده بود و یه سیاست اقتصادی بهتری رو قول داده بود اساساً شکست خورده. ضمن این انتقاد از وضعیت داخلی ایران و نقض حقوق بشر که واقعاً ابعاد وحشتناکی به خود گرفته با اعدام‌های خیابانی و در ملأ عام، مسئله اتمی ایران باید در این قطعنامه ذکر می‌شد. ذکر برنامه اتمی ایران بیشتر از این زاویه هست که قطعاً ایران تخلفاتی داشته و این تخلفات باعث بی‌اعتمادی جامعه جهانی است و به خاطر همین ما از ایران انتظار داریم با آژانس همکاری کامل بکنه، امکان بازدیدهای اعلام نشده رو اجازه بده و اینکه این زبان و لحن جنگ طلبانه که اساساً در منطقه الان حاکم شده به این روند پایان داده بشه. سبز ها معتقدن که اگر زمانی شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی رو علیه ایران تصویب کرد، اتحادیه اروپا میتونه در چارچوب اون تحریم ها خودش ابتکارات تازه نشون بده که به ایران بیشتر فشار آورده بشه برای کشوندن ایران به پای میز مذاکره و پذیرفتن درخواست جامعه جهانی.
در قطعنامه بلندبالای حزب سبزهای آلمان در مورد ایران، سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد و انکار هولوکاست از سوی وی بار دیگر مورد انتقاد شدید قرار گرفته و دفاع از حق موجودیت اسرائیل به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی آلمان ذکر شده. حزب سبزها در پایان این قطعنامه از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است که پناهجویان بلا تکلیف ایرانی را به کشورشان باز نگرداند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مورد برنامه اتمی ایران اخیراً خبر دیگری هم منتشر شده است که برای من دست کم مفهوم آن کمی گنگ بود. آن هم تولید قرص‌های سوخت اتمی بود. این قرص‌های کوچک در واقع قرص اکسید اورانیوم هستند که می‌توانند معادل 481 متر مکعب گاز طبیعی انرژی تولید کنند. قرص‌های اکسید اورانیوم چه مصارف عمده‌ای دارند؟ حسین آریان از رادیو فردا این سوال را با فرانک بارنبی، فیزیکدان هسته‌ای در بریتانیا در میان گذاشته است. پاسخ را می‌شنویم.
از اکسید اورانیوم برای سوخت راکتور هسته‌ای استفاده می‌شود. این یکی از مصارف اکسید اورانیوم است. به نظر من ایران در تلاش است که نهایتاً سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را تولید کند. به این خاطر است که به غنی‌سازی اورانیوم دست زده است. برای سوخت هسته‌ای باید اورانیوم 235 را 3-4% غنی کرد و ایران می‌خواهد چنین سوختی تهیه کند. فکر می‌کنم ایران در نظر دارد راه‌های تهیه قرص اورانیوم را تجربه کند تا آماده باشد برای وقتی که به اندازه کافی اکسید اورانیوم با غنای پایین در دست
باشد. آقای بارنبی، آیا این قرص‌ها را می‌توان برای هر نوع ریاکتوری، چه آب سنگین و چه آب سبک مثل بوشهر استفاده کرد؟
بله، امکان دارد، ولی تصور می‌کنم که ایران به تولید سوخت برای بوشهر ارجحیت می‌دهد.
در بعضی از کشورها از جمله استرالیا از قوس‌های رادیواکتیو برای معالجه سرطان کبد استفاده می‌کنند. به نظر شما قوس‌های اکسید اورانیوم مصارف پزشکی دارد؟
من نشنیدم که اکسید اورانیوم برای پزشکی استفاده شود.
آقای بانوی، برخی از خبرگزاریان می‌گویند که تولید قوس‌های اکسید اورانیوم در ایران گام بزرگی است به جلو. نظر شما چیست؟
بله، ولی گام بزرگی به جلو نیست. در واقع یک دستاورد بزرگ علمی نیست، ولی راهی است برای تولید قرص برای سوخت راکتور هسته‌ای. البته موقعی که ایران به اندازه کافی اورانیوم با غنای پایین در دست داشته باشد. ایران نمیتواند سوخت نیروگاه بوشهر را با اکسید اورانیوم معمولی تامین کند. قرص ها باید به اندازه کافی اورانیوم 235 داشته باشند و غنای قرص باید بالاتر از حد معمول باشد، به عبارت دیگر غنی شده باشد. ایران می‌خواهد در نتنز اورانیوم را 3-4% غنی کند که قابل استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای باشد. این خواسته ایران است. برای این کار باید اکسید اورانیوم را به شکل قرص سوخت تهیه کند. سپس آنها را در لوله سوخت بگذارد و آنگاه در راکتور قرار دهد. این یک کار 3-4 مرحله است. در مجموع کار ایران گامی است به جلو ولی دستاورد بزرگ علمی محسوب نمی شود.
فرانک بارنبی با حسین آریان در مورد قرص سوخت اتمی گفتگو می کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و بالاخره صمد به رادیو فردا می رود. نگاه دازه از محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که ساعت‌ها و ثانیه‌ها رو پشت سر گذاشتن تا اندکی بیش از 950 ثانیه رو در کنار من محمد زرقامی با نکته‌های شنیدنی سپری کنن. منم برنامه امشب رو تقدیم می‌کنم به همه اونایی که فقط می‌خوان بخندن و همه اونایی که نمیخوان فقط بخندن.
بنویسین عین الله مقرزاده بنویسین عین الله عین
الله. صمد به مدرسه میرود یکی از فیلمهای کمدی خاطره انگیزی که در دهه 50 پس از موفقیت نسخه تلویزیونی اون برای سینما ساخته شد و به نسبت دیگر فیلمهای این کاراکتر دوست داشتنی جاشو میون سینما دوستان باز کرد. پرویز صیاد خالق کاراکتر صمد آقا ببخشید صمد آقا امشب مهمون برنامه نگاه تازه.
نه خوب
اصلی مرد اجنبی رو داری میکوبید به تیپال که چطور بشه؟
این مرد اجنبی نیه که این بروزعلی خودمونه.
خروسعلی؟ ما خروسعلی هیچ وقت این آبادی نداشتیم.
مال آبادی ما نیه که چرا دهاتی بازی داره.
پرویز صیاد کار سینمایی رو قبل از ورودش به دانشگاه و تحصیل در رشته حقوق و بعدها اقتصاد با نمایش نامه نویسی شروع کرد و در 20 سالگی سناریوی فیلم سینمایی میمیرم برای پول رو برای مهدی رئیس فیروز از کارگردانان مطرح دهه 30 و 40 سینمای ایران نوشت. فیلمنامه‌ای که به گفته آقای صیاد اسمش تلخ و شیرین بود و با تغییرات گسترده‌ای ساخته شد و به همین خاطر پرویز صیاد سالها بعد این فیلمنامه رو با تغییرات اندکی به مسعود زلی سپرد و حاصل اون شد فیلم مظفر. بازی در فیلم‌های زنبورک فرخ غفاری، در قربت سهراب شهید سالس و حتی نقش به یاد موندنیش تو سریال دایجان ناپلئون در کنار تهیه فیلم‌های خوب و تاثیرگذاری مثل خواستگار و ستارخان از علی حاتمی، غزل کار مسعود کیمیایی و تأسیس گروه آزاد نمایش، همه و همه کارنامه هنرمندیه که با شخصیت یک جوان ساده شهرستانی شناخته میشه. صمد آقا.
پیدایش این شخصیت نمایشی کاملا تصادفی بود. ما داشتیم یک برنامه آزمایشی می ساختیم برای تلویزیون که بهش میگن پایلوت، برای سریال سرکار استوار که اصلا معلوم نبود که این سریال رو تلویزیون بخواد ادامه بده یا اصلا بپذیره. ما داشتیم پیشنهاد یه طرحی رو میدادیم. توی همون طرح اولیه من یه شخصیت فرعی که اسمم نداشت بازی کردم، یه پسر دهاتی رو. اون رو با همین شکلی که امروز به نام صمد شناخته شده، با همین لهجه و با همین خصوصیات شروع کردم به حرف زدن و بعد این مورد توجه تماشاگرها واقع شد. بعد که این سریال پا گرفت سراغش رو گرفتن که اون پسر دهاتی دیگه چرا پیداش نیست، که اصلا قرار نبود پیداش بشه. بعد من متوجه شدم که این نقش مورد توجه تماشاگران واقع شده توی اون قسمت‌های از سریال سرکار استوار که سهمیه من بود ساختن، چون یکی من می‌ساختم یکی پرویز کاردار می‌ساخت. موقعی که نوبت به من میرسید این شخص روستایی رو من توی داستان میآوردم و کم کم پرورش میدادم و طوری شده بود که دیگه مردم به این بیشتر عادت کرده بودن تو شخصیت های اصلی که مثلا سرکار استوار بود. و چون این با طرح اولیه که باید سرکار استوار بخش اصلی رو میداشت و دستیارش که همیشه باش بود، تصمیم گرفتیم دیگه این شخصیت فرعی رو از اون جدا بکنیم که دیگه جای شخصیت اصلی رو نگیره. بعد یه سریال دیگه من نوشتم به نام مأمور ما صمد در بالاتر از خطر که 13 قسمت یک ساعته بود و از اونجا بود که شخصیت صمد روستایی که امروز همونطوری که گفتی شناخته شده ترین شخصیتایی است که من توی کارهای نمایشی دنبال کردم تثبیت شد در تلویزیون. البته
پرویز صیاد صمد حاشیه‌ای و فرعی رو به ستاره محبوب کمدی سینمای ایران تبدیل کرد. پیش از اون کارگردانای دیگه‌ای هم سعی کرده بودن از این تیپ شخصیت جذابی خلق کنن اما موفق نشدن. در بین مجموع فیلم‌های صمد یک فیلم اونطور که باید و شاید نتونست مردم رو روونه سینما کنه. فیلمی که برخلاف تولیدات قبلی که کارگردانی رو پرویز صیاد بر عهده داشت، این بار همه چیز به دست کارگردان موج نوعی سپرده شد به نام جلال مقدم. نگاه خاص مقدم حاصلش فیلم صمد و فولاد زره دیو بود.
خب در واقع جلال مقدم وقتی اون طرح این فیلم نامه رو برای من گفتم جالب بود، خودش اظهار علاقه کرد که اینو با شخصیت صمد بسازه و من از طریق ساخته بود خوشم اومد. بعد اومد خودش پیشنهاد کرد که چون تو این داستان رو نوشتی و این شخصیت رو میشناسی، تو بس بیا با من فیلم نامه رو با هم بنویسیم. و بعد با هم نوشتیم و به هر حال من دوست داشتم که با جلال معلم، چون فیلم ساز مورد علاقه من بود، من خود دوستش داشتم، خواستم یه کاری با هم کرده باشیم. متاسفانه این تنها فیلمی است که با اقبال تجارتی مواجه نشد. تو این 8 فیلمی که از صمد بوده، این تنها فیلمی است که میتونم بگم که با معیارها و ضابطهای فیلم سازی شکست خورد، یعنی حتی پول خودش رو در نیاورد. دلیلش این بود که یک کمی حرفای روشنفکرانه توش مطرح شده بود که از ظرفیت‌های فیلم‌های صمد که بیشتر جنبه سرگرم کننده داشت و طنزش طنز ساده‌ای بود و هدف این بود که یک داستان ساده‌ای رو با مردم در میون بذاریم، با گره‌ها و پیچیدگی‌های اجتماعی چندان مواجه نشه. البته خود فیلم رو خوب ساخته بود جلال مقدم، من هنوزم وقتی نگاه می‌کنم یه تکای خیلی درخشان داره تو اون فیلم، ولی خب با ذائقه اون مردم در اون دوره جور در نیامد و مردم دوست نداشتن فیلم رو.
اما جالبه که صمد اون سینمایی نیست که پرویز صیاد دنبالشه، بلکه وسیله برای رسیدن به اهداف دیگه.
اون موقع هدف من این بود که در واقع فیلمایی رو بسازم که بتونم فیلمای دیگه‌ای بسازم که اتفاقا مورد پسند تماشاگران نیست، ولی خود من دوست داشتم بسازم. در واقع صمد یک دستمایه بود برای من که من بتونم شکست تجارتی فیلمای دیگری رو که یا خودم می‌ساختم یا با دوستان دیگرم کمک می‌کردم که اونا بسازن جبران بکنم.
نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم پوش مرا، صدای تو پر کرده.
ترانه‌ای که شنیدین اسمش در امتداد شبه که ترانه‌ش رو پرویز صیاد سروده و تو فیلمی به همین نام اجرا شده، فیلمی که شاید خیلی‌ها نمیدونن از جمله کارهای به یاد موندنی آقای صیاد و قابلیت‌های دیگه‌ای رو از کارگردان مجموعه فیلم‌های صمد نشون میده. در امتداد شب تو زمان اکران خودش به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینمایی ایران پیش از انقلاب اسلامی شناخته شد، فیلمی که اگرچه نتونست از دوره خودش فراتر بره، اما حتی در بین نسل امروز هم خیلی طرفدار داره.
یه قصه ای که توی گویا مجله زن روز یا مجله بانوان نوشته شده بود، این توجه بهمن فرمانرا رو جلب میکنه. بعد قرار میشه که از این قصه یه قصه بسازن که گوش بازی کنه. منم اصلا خبر نداشتم چندین فیلمنامه نوشته میشه بر اساس این قصه و بعد میرن اینو با گوش در میون میذارن، چون قراردادشون با گوش گویا این بوده که گوش حتما بعد موافقت میکرده با فیلمنامه و او یکی دو تا فیلمنامه رو براش نوشتن و او هیچ کدومش رو نپسندید. بعد فرمانرا با من تماس گرفت، گفت یه همچین داستانی ما داریم، آیا حاضری تو یه قصه بر اساس این فیلمنامه‌شو بنویسی؟ ازشون پرسیدم که برای چی شما دارین به من میگین؟ گفت برای اینکه اینطوری بوده، ما یکی دو بار نوشتیم اینو گوش نپسندیده. گفتم کی می‌خواد بسازه؟ گفتش هجیر داریوش قرار بود فیلمشو بسازه. من با هجیر داریوش تماس گرفتم، گفتم ببین من حاضر نیستم یه فیلم رو شروع کنم که قرار شد تو بسازی، بگو ببینم داستان چیه. گفت نه من خودم دیگه علاقه ندارم، یه موقعی طرح رو داشتم خواستم بسازم اینا، بنابراین این فکر من نباشه، اگه میخوای فکر کنی چیزی به نظرت برسه که خوبه برو دنبالش. من قصه رو نوشتم، اول طرحش رو رفتم برای گوش خوندن که خیلی پسندید، بعد فیلمنامه رو نوشتم، بازم اونم مورد توجهش واقع شد و قبول کرد که اونو بازی کنه. بعدم قرار شد خود من کارگردانی بکنم.
خیلی ها تو اون موقع فکر میکردن یا شاید امروز هم فکر کنن که فیلم در امتداد شب در حقیقت داستان زندگی شخصی گوگوشه.
در واقع همینطور هم هست، قصه یه جوریه که بیشباهت به خود او نیست، بیشباهت نیست، البته هیچ ربطی نداره به، فقط به خاطر اینکه خود او نقشی رو بازی میکنه توی فیلم که در واقع اگه بخوام یه الگوی خارجی براش پیدا کنیم، اون الگو زندگی خودش، یعنی نه که زندگی خودش به عنوان شخصی، بلکه به عنوان یک ستاره معروف که خواننده مورد توجه نسل جوان هست، نسل خودش هست. از این نظر خب بیشباهت به زندگی خودش نیست، منتها چون من از نزدیک کم و بیش به زندگی شخصی او هم آشنایی داشتم، یه مقداری بیش از اون حدی که داستان اجازه میداد نزدیکش کردن به اون چیزی که حس کنه خودش. البته خود تو زندگی اون که یه همچین موردی مثل رسته پیش نیومده بود.
خوش‌قیافه موفق، برای من همه ی مردای دنیا خوش‌قیافن، چه میدونم کدومشونو میگی. خوب چیه حال عاشق شدی؟
این دیالوگای عاشقانه در حقیقت به یک فیلم کاملا سیاسی تعلق داره، آخرین فیلم پرویز صیاد پیش از وقوع انقلاب اسلامی. اسم این فیلم بن‌بسته و داستان عاشق شدن دختریه که برادرش درگیر مبارزه با رژیم پهلویه. این دختر عاشق یه مأمور سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک شده. مأموری که قصدش دستگیری برادر این دختر جوونه. فیلمی که در پیش از انقلاب ساخته و پس از انقلاب اکران میشه. با وقوع انقلاب پرویز صیاد به گفته خودش تن به تبعید خودخواسته میده و خارج از کشور فیلمی رو کارگردانی میکنه به نام فرستاده. فیلمی که این بار موضوعش حول یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میچرخه و اینطور به نظر میرسه که فرستاده ادامه بنبست و نگاه پرویز صیاد به این دست آدم‌ها.
چون درست فیلمیست که پشت هم ساخته شده، یعنی یکی آخرین فیلمیست که من در دوران غرب ساختم، این اولین فیلمیست که در این دور بخ... خب این شباهتی که داری میگی حالا که فکر میکنم اینم آره هست، این شباهت به این دلیل هستش که حتی در فیلم بنبست با اینکه این مأمور جوان که داره تعقیب میکنه یه نفر رو، فکر میکنه داره وظیفه‌ش انجام، مسئولیتی که به عهده گرفته، ولی وقتی میشینه توی کافه با اون دختر حرف میزنه میبینیم که یه جوان آگاهی نیست. کتابی که دستشه مثلا جزی کتابایی است که مثلا فرض کن حتی خوندنش ممنوعه، ولی دست اون هست اون داره میخونه. این آدم آدم بدی نیست، ولی کاری که داره میکنه با ضابطه اجتماعی که ما تو اون زمان داریم ارزیابی میکنیم مقبول نیست، مورد نکوهش و سرزنشه. ولی خود او تقصیر نداره، فقط اون شرایط اجتماعی است که ما داریم کار میکنیم ما رو سیاه و سفیدمون میکنه. بنابراین اینجا ما یه شغلی داریم که این شغل داره یه خصوصیاتی است، یک فردی که شغل شاغلش هست، دو تا موجودی هستن در بسیاری جاها هستش که اینا واقعا یکی میشن به خاطر کاری که دارن انجام میدن. این همون مرز باریکی است که وقتی آدم راجبش حرف میزنه باید مواظب باشه نیفته تو تله این که حالا که این آدم داره تو کساواک کار میکنه پس حتما آدم پلیدی است. اینطوری نیست.
این نگاه توی فرستادن فکر می‌کنین وجود
فرستاده
داره؟
هست، 100% هست، برای اینکه سرهنگی که دارن تعقیبش میکنن که از بمبارنش مأمور ساواک بوده، ولی وقتی که میرن دنبالش میبینن تمام اون اتهاماتی که دارن بهش میزنن فقط اون برچسب مأمور ساواک بودنه که این زشتی رو با خودش برده. اون برچسب بردنیم یک انسان است مثل انسان‌های دیگه، با همون نقطه ضعف ها، با همون مهربانی ها، بچه داره، خانواده داره، همونقدر احساسات نشون میده، احساسات خوب، زشت و زیبا که دیگران نشون میدن. هر دوی اینها همون کسی که تعقیب کننده است و همون که تعقیب شونده است نشان دهنده دو نوع شرایط اجتماعی است. هر دوی اینها قربانی اون شرایط هستند.
گفتم یه چیزی بیارم اینجا. دردت بخوره. دیگه
چی
میگم؟
از همه اینها که بگذریم هنوزم صمد پل پیوند پرویز صیاد با نسل گذشته و نسل امروزه. چند روز پیش پرویز صیاد و هادی خورسندی، شاعر و طنزپرداز ایرانی مقیم لندن، به پراگ اومدن و نمایشی رو با نام هادی و صمد 10 سال بعد به اجرا گذاشتن.
که ما میخوام یه گزارشی از این 10 سال اخیر بدیم، یعنی از آخرین نمایشی که من با هادی خورسندی داشتم به اخیر و این نمایش اخیر 10 سال گذشته. اگر ما بخوام به زندگی هر دو اینا نگاه بکنیم تو این 10 سال، یه گزارش گونه ای بخوایم بدیم با زبان نمایش چه خواهد بود؟ و این نتیجه همین بود که شما نمونهش دیدید دیشب، و این نه تنها نشان دهنده تغییراتی در نگاه و ذهنیات صمد و صمد هاست، بلکه ما میبینیم هادی خورسندی هم نسبت به 10 سال گذشته مشغله ذهنی روزش به اون چیزی که بهش داره میپردازه و راجبش حرف میزنه و حساسیت نشون میده باز با موج این 10 سال اخیر براش پیش اومد.
اما این صمد، صمد آقای سالهای پیش از انقلاب نبود، کلی تغییر و تحول به خودش دیده بود. فقط صدا و لباساش یادآور خاطره اون شخصیت محبوب و دوست داشتنی بود.
به هر حال صمد هم مثل یک عنصر دیگه‌ای که در جامعه هست تحت تاثیر جریان حوادث قرار میگیره، همینطوری با موجی که داره میبره همه رو همراه میشه. مثلا فرض کن توی فکر چهار جمع‌کران میاد، این چیزها که وقتی که میاد تو ذهن جامعه جا میگیره، افراد جامعه نمیتونن از این ذهنیت کلی خودشون جدا بکنن، و همین دلیل ما این ذهنیت‌های جدید رو در صمد میبینیم که معلول زندگی در این دوره به خصوص.
Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna con me.
خب دیگه فرصت زیادی نداریم. فقط سپاسگزارم از مهران و میلاد از خرم‌آباد. سوژه درخواستی این دوستا رو باید بگم که در سری قبل برنامه‌های نگاه تازه بارها بهش پرداخته شده، اما اگر حرف تازه‌ای باشه حتما در قالب یه نگاه تازه مطرحش می‌کنیم. یکی از شنونده‌های خوبمونم اسمش رو نگفته، اما از ما خواسته که با یک خواننده رپ فارسی به نام یاس مصاحبه کنیم. شنونده دیگه‌ای هم با نام شب یلدا در ایمیلی از ما خواسته تا با شهرام قادری که گفته پسر عباس قادریه گفتگویی داشته باشیم. به هر حال بازم منتظر تماس شما هستم. پل پیوند ما 2042-02-21-12-41-14 و ایمیل آدرس ما هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته آینده روزا و شبای خوبی را داشته باشیم.
نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه به ما.
پرویز صیاد از پس این همه سال طرف گفتگوی محمد زرقامی بود در برنامه نگاه تازه. البته خودتون شنیدید که فقط از صمد و صمد آقا و دیگران صمد آقا، دوستان صمد آقا در واقع نگفتیم. فریبرز غریب ما را میبرد به جهان ورزش با آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
بعد از قرعه کشی مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال در سال 2010 که روز یکشنبه در کشور میزبان این بازی‌ها آفریقای جنوبی انجام شد، واکنش‌های گوناگون و کارشناسانه در مورد گروه بندی این مسابقات ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، سرمربی تیم ملی فوتبال چین در گفتگو با روزنامه پکن تایمز اظهار داشت این قرعه بدترین قرعه تیم چین در طول تاریخ فوتبال این کشور است. تیم ملی فوتبال چین در گروه اول مرحله انتخابی قاره آسیا در کنار تیم‌های استرالیا، عراق و قطر قرار گرفت. کارشناسان این گروه را گروه مرگ نام گذاشتند. تیم ملی فوتبال ایران هم در گروه نچندان دشواری در کنار تیم‌های امارات، کویت و سوریه جای گرفت. 20 تیم آسیایی به 5 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که در پایان از هر گروه 2 تیم، جمعاً 10 تیم، به مرحله آخر انتخابی صعود می‌کنند. این 10 تیم به 2 گروه 5 تیمی تقسیم می شوند و در پایان مسابقات از هر گروه 2 تیم مستقیما به جام جهانی سال 2010 صعود می کند و تیم پنجم آسیا نیز برای صعود به جام جهانی در 2 دیدار رفت و برگشت به مساف تیم اول منطقه اقیانوسیه خواهد رفت. در جمهوری اسلامی ایران حضور زنان و دختران ورزشکار این کشور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی با توجه به محدودیت‌های پوششی روز به روز محدودتر می‌شود. طبق قوانین فدراسیون‌های مختلف، زنان و دختران ایران به همین دلیل، یعنی داشتن روسری و پوشیدن لباس‌های ورزشی بلند و گشاد، از شرکت در بیشتر رقابت‌های قاره‌ای و بین‌المللی محرومند. در تازه‌ترین خبر از ورزش زنان ایران، رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی طی نامه‌ای از رئیس شورای المپیک آسیا خواستار رفع ممانعت حضور دختران کاراتکای ایران در رقابت‌های آسیایی شد. در متن نامه رضا قراخانلو به شیخ احمد الفهد الصباح آمده است: بر اساس اطلاع واصله، کنفدراسیون آسیا از حضور زنان کاراتکای ایران در بازی‌های آسیایی به دلیل پوشش اسلامی ممانعت به عمل آورده، لذا از آن مقام محترم درخواست می شود تا مساعدت لازم در راستای رفع این مشکل را فراهم آورند. در همین راستا روز شنبه گذشته مسئول امور زنان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل آنچه که آن را برخی از محدودیت‌ها ذکر کرد از عدم برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا در تهران خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
من توماج تاهباز تا این لحظه در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما بودم و همراه دیگر همکارانم که مجله های خبری رادیو فردا نتیجه تلاش همه آنهاست، اما نه تنها در رادیو فردا که در وبسایت ما هم نتیجه تلاش همکارانم را می توانید در خبرها و تحلیل ها و گزارش ها دنبال کنید. به ما بگویید چه ناتوانی هایی داریم و چه توانایی هایی. البته با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ما همواره آماده است تا پیام های شما را ضبط کند. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. امیدوارم عصر خوشی را پشت سر می گذارید و فردا روزی را آغاز کنید با شادی و سرخوشی فراوان. با رادیو فردا بی